نمیباره.
کدوم تندیس؟
خودم تندیس افتاد.
تلفن عقد نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم مانند همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. همکاران ما در بخش دوم: تهیه کننده فاطمه ترسا، صدا بردار بهنام سلیمیان، هماهنگی پخش مژگان پارسا حسینی، ارتباطات فاطمه طاهری و من هم منیژه یاران گوینده در خدمت و همراه شما بودیم. و نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم، برنامه شبهای فرهنگ. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب بر همه شما خوبان خوش.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام زیباترین واژه‌ها، به رسم محبت، به نام خداوند خوبی‌ها. عزیزان فهیم سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه خودتون شب‌های فرهنگ. جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی که متولد اصفهان هستند، فیلسوف معاصر، نویسنده و محقق فلسفی و چهره ماندگار عرصه فلسفه بوده و از اساتید به نام و برجسته حوزه و دانشگاه، از جمله حوزه علمیه قم، دانشگاه فردوسی مشهد، مدرسه عالی شهید مطهری و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به شمار می آیند. ایشان را به عنوان فیلسوف گفتگو نیز می شناسند. عمده شهرت دکتر دینانی جهت احیای تفکر فلسفی حکمت اشراق و سهروردی در سالهای اخیر می باشد. آثار ایشان بارها به عنوان کتاب سال مورد تقدیر قرار گرفتند. از جمله آثار وی می توان به کتاب‌های دفتر عقل و آیت عشق، وحدت هستی و هستی واحد، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی و ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام اشاره کرد. در شب‌های فرهنگ امشب سخنرانی جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی را درباره کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که با تاریخ فلسفه اسلامی آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که قاطبه حکمای اسلامی روی تعادل میان عقل و نقل و هماهنگی میان حکمت و شریعت تکیه کرده و در این راه از هیچ کوششی دریغ نکردند. این مسئله در نظر آنان تا آنجا اهمیت دارد که برخی معتقدند عقل بدون نقل و نقل بدون عقل امکان پذیر نیست. در نظر این اشخاص عقل خالص بدون اینکه نوعی ارتباط با نقل داشته باشد در وجود انسان منشأ اثر نیست، همان گونه که نقل خالص نیست بدون اینکه به نوعی با عقل مرتبط باشد اساس استدلال و استنباط قرار نمیگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، مسئله واقعا مسئله مهمیه که اینجا به اجمال مطرح شده. از بعد به پیدایش بشر تا امروز و شاید تا هر وقت که بشر در کره زمین زندگی کنه و در عالم باشه، یک اختلافی یا تعارضی یا هماهنگی حالا هنوز معلومه بین عقل و نقل هست. نقل وقتی میگیم نقل یعنی اون چه آدم میشنوه، به گوشش میرسه، میخونه. نقل اون که به گوش ما میرسه، تو کتابا میخونه. عقل چیه؟ عقل فعالیت عقله، استدلاله. شما لازم نیست بشنوی، خودت عقلت کار میکنه، میفهمی. فهمیدنه به خوده، خود آدم میفهمه بدون اینکه بشنوه. خب این یه نزاعی همیشه درگیر بوده بین اشخاص و این نزاع بیشتر بین متدینین عالمه، دینداران. اونه که دیندار نیستن حالا شاید خیلی به این نزاع توجه نکنن. نزاع هست، برای اونام هست این نزاع، ولی خیلی جدینه. دینداران اطاعت از پیغمبران میکنن، دیگه فرق نمی کنن. دیندار یعنی کسی که از پیغمبرش اطاعت. یهودی از حضرت موسی و مسیح از حضرت عیسی، مسلمان از حضرت ختم مرتبه. یه پیغمبر متدین کسی که از یه پیغمبر پیروی میکنه و هر چه اون پیغمبر فرموده عمل میکنه. این نقل دیگه، میشنوه که پیغمبر چه فرموده. یه یهودی گوش میده تورات چی گفت، یه مسیحی گوش میده انجیل چی گفت، یه مسلمان شیعه باشه یا سنی گوش میده قرآن کریم چی فرمود، گوش میده و عمل میکنه. این نقله. حالا میتونی اسمشو بذاری شهر بم. نقل میگه من. عقلی چیه؟ عقلی میگه من کار ندارم، حالا نه این کارم بکنم، میگه من قبل از اینکه بدم سراغ تورات و انجیل و قرآن با عقلم فکر میکنم. اینا کیان؟ نه همه فلاسفه، خیلی شما. حالا حداقل مثلا در ایران معمولا فیلسوفان ما مسلمانن. حالا در غرب ما فیلسوف بدین هم داریم دیگه، ژان پل سارتر مثلا. ژان پل سارتر فیلسوفه، این سراغ تورات و انجیل و قرآن نمیره، یا اگرم بره میخواد من اینو چی نوشتن، نمیره اطاعت کنه، اصلا اهل اطاعت نیست. میگه من فکر میکنم. عرض کنم حضورتون که ژاک دریدا، که حالا این جوان ما امروز خیلی میشناسنش دیگه، ژاک دریدا، نمیدونم هایدگر، من اینا فیلسوفان غربی هم دیگه، حالا یکی دوتا که نیستن خیلی هم. البته اونجا فیلسوف دیندار هم داریم، در غرب هم فیلسوف دیندار داریم، فیلسوف بیدین هم داریم. در جهان اسلام فیلسوف بیدین یا نداریم یا خیلی کم، اما در غرب فیلسوف بیدین داریم و فیلسوف دیندار هم داریم، هر دو شد. حالا فیلسوفان بیدین غربی میگن ما عقلی کار میکنیم، ما نمیریم بینیم تورات چی گفته، انجیل چی گفته، کاری نداریم، یا قرآن چی گفته، این عقلیه. خب اینجا نظام میشه که حالا عقل محکم تره یا نه، یا این نظام هست دیگه. پیروان ادیان میگن اون چی پیغمبران گفتن درسته، شما عقلت ناقصه. مثلا پاپ به ژان پل سارتر میگه اینقدر کفریات نگو، تو عقلت نمیرسه، بیا انجیل بخون، بیا کلیسا تا ما حالیت کنیم. ژان پل سارتر میگه نه من نمیام. حالا نه تن خود زنش هم همینطوره، سیمون دو بوار. فکر نکنه خانم ها فیلسوف نیستند، خانم فیلسوف هم زیاد داریم. خانم ها، اون خانم اسمش سیمین دو بواره. آله سیمین دو بوار فیلسوفه، اونم فیلسوفه، اونم دینی نیست، نه اونم هم مثل ژان پل سارتر. اینا میگن ما عقلانی کار میکنیم، هر چی که حکم عقل فلسفه میگه ما چیکار به دین داریم. دینی ها اونجا، خب فلسفه دینی هم اونجا داریم، خیلی مثلا فرض کن کرکگور فیلسوف دینیه، خیلی هم خیلی مسیحیه و هم صالح هم. در ایران هم که خب خیلی فیلسوف، مولا صدرا، فیضی کاشانی که اینا فیلسوف دینی هم، علامه طباطبایی فیلسوف دین داره. اینا میگن که نه، عقل با نقل هماهنگه، دور در میاد. اونا میگن نه ما اصلا کار نداریم. حالا یا کار نداریم یا میگن اصلا جور در نمیاد. این یه قدر فرق داره. یه وقت میگه من کار ندارم با کتب آسمانی، یه وقت میگه اصلا جور در نمیاد. اختلاف خیلی شدیده. یه عده میگن نه، یه چیزایی هست که با عقل سازگار نیست، در تورات در انجیل چیزی هست که با عقل سازگار. اینجا تعارض پیدا میشه بین چی؟ بین عقل و نه. حالا اگر تعارضی پیدا شد که ما سعی میکنیم نشون بدیم که تعارض نیست انشاءالله، اگر تعارضی بشه حالا باید چی کار کرد؟ این یه بحث مسئله مهمیه. حالا اون که بیدینه که اصلا کار نداره. حالا یه دینداری اگر بین عقلش و اون چه در کتاب دینیش آمده تعارض پیدا شد، یه آدم چی کار کنه؟ این مسئله مهمه. این بحث اینجا همونه که آیا عقل و نقل هماهنگی دارند؟ رفیقند، هرچی عقل میگه نقل میگه و هرچی نقل دینی میگه عقل هم همونه میگه، یه جاهایی با هم اختلاف دارن. مسئله بسیار پیچیده است و تمام این کتاب، نه این صفحه که حالا خوندین، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام که اسم این کتاب سه جلده و در اون سه جلده که خوندین قبلا، دفتر عقل و آیت عشق. حالا یه دو تا جریان هست، یکی دیندارانی که به نقلن میگن با عقل کاری تعارض داره، میتو عرفا با عقل مشکل دارن. حالا اونم یه نزاعی هست یه جور دیگه. حالا دیندارم میگن اونچه در کتاب، اونچه در تورات و انجیل و قرآنه ما با عقل کار سازگارو. عرفا میگن عشق، عقل چیه؟ عاشق شو ورنه کار جهان سر آید، عاشق شو ورنه روزی حافظه دیه عارفه، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید، ناخونده نقش مقصود از کارگاه هست. یه جدیمی ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، مولوی ها، ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، اما عاشقان چی؟ جز خدا هیچ نیست، برای عاشقان جز خدا هیچ نیست. عاشق راحت، خدا و میره راهش صافه، اما هی حالا هی پیچ در پیچ. یه جدیه باز میگه مولوی به انواع مختلف میگه، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبی که میدن نمیشه باشه آرد، پای استدلالیان یعنی عقلی مسلکان چوبین بود، پای چوبین سخت بیتمکین بود. خب اینا میخوام بگم که نزاع خیلی جدیه. از یک طرف متکلمین و دینداران با فلاسفه درگیرن که این کتاب دین بحث هم، از یک طرف عرفا با فلاسفه درگیرن. عرفا از عقل به عشق رفتند، میگن عشق اوله عقل ولش کن. متکلمین دیدیندان میگن کتب مقدس مهمه، عقل ولش کن. نزاع دو جوره، متکلمین از کتب مقدس در برابر عقل حرف میزنن، عرفا از عشق و عقل حرف میزنن. خب خیلی بحث جدیه ها در طول تاریخ. حالا همین مولوی که میگه پای استدلالون چوبین بود، یه قدی مولوی خوندن سخته. حالا نگاه نکنه حالا هر کسی پیدا میشه مثنوی درس میده، سخته مثنوی فهمیدن کار سخته خانم آقای. همین مثنوی که میگه پای استدلالون یا چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، اینو میگه. حالا یه شعر دیگه شم برات بخونم، اونم مال مولویه. ببین چی میگه، از یکی اندیشه کاید در درون، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. یک اندیشه عالم رو وارونه میکنه، اندیشه عقل. اونجا میگه پای استدلال چوبیه، از اینجا میگه یه اندیشه هستی رو به هم میزنه. این یعنی چی؟ یعنی عقل مهمه، اندیشه مهمه، هر دو رو میگه. حالا پس تناقض میگه، نه این اندیشه درست عقلانیه، واقعا جهان رو سرنگونه. اون اندیشه که چوبینه پیچ در پیچه، اندیشه پول در آوردنه، بازاری معابی، اندیشه دنیاوی. اندیشمند خیلی هم زرنگه، صد بار کلا صد میذاره، باید فقط پول در میاره. حالا همین آدمی که زرنگ پولم در میاره ها، خیلی پول در میاره ها، زرنگم هست، اما یه مسئله عقلی فلسفه نمیفهمه. میشه ها، میشه یه آدم ها در پول در آوردن زرنگ باشن؟ میشه؟ من کلی دارم میگم و یه جاهای دیگه احمقانه حرف بزنم. نمونهش رئیس جمهور امریکا، پول خیلی خوب در میاره، پول داره حسابه، ولی حرفای بچگانه میزنه. یه دفعه بچه ها رو از مادرشون جدا میکنه، میگه بیعقلیه، نگاه کن بیاخلاقی، بچه ها رو از مادرشون جدا کن نبرند کجا اونه بچه ها. ولی همین آدم در پول در بردن خیلی زرنگه. پس میشه آدم در یه چیزایی زرنگ باشه، در یه چیزایی دادا. حالا مولوی اونجا که از استدلال انتقاد میکنه، یعنی امور مبتذل دنیوی فقط ظاهری، نه این به جای نه، خب در دنیا خوبه اما به واقعیت خیلی نمیرسه. اما اونجا که به عقل الهی میرسه، میگه از یکی اندیشه کاید در درون، اون عقل الهیه، صد جهان گردد به یک دم سرنگون. اینجوری تفسیر کنی مولوی رهی، نریم بی خودی بخونی یه جاهایی. مولوی عقلانیه، خیلی هم عقلانیه، خیلی هم عقلانیه. خب عشق هم هست، حالا عشق بسیار خوب. حالا میریم سراغ عرفا، اینه تو اون کتاب خوندیم، دو سه جلد بود. ما عشق رو که منکر نیستیم، عشق چیز خوبیه، عشق هم مال انسانه، هیچ موجودی غیر انسان، حیوانات عشق نمیفهمن ها، غریزه حیوانی دارن، ولی عشق، حیوان عشق ترش نمیشه. نه تنها حیوانات، خانم آقایان، فرشته عشق نداند که چیست. ملائکه عاشق میشن؟ من نمیدونم. حافظ که میگه نمیشه. فرشته عشق نداند که چیز، قصه مخون. عشق مالی کیه؟ مال آدم. مال آدم ها عاشق میشن؟ بله میشن. منتاش این عشق چقدر ارزش داره؟ ببین معشوق چقدر ارزش داره؟ ارزش عشق به اندازه چیه؟ صد آفرین برش. بس اینه که به چی عشق پیدا کنی؟ آره این خیلی خوب. حالا عشق خیلی مهمه، منم قبول دارم، نمیشه انکارش که عظمت داره عشق. اما حالا یه سوال از شما میخوام بکنم، اینه به دیگران بگین که این روزا خیلی مخالف عقل میدونی زیاده، امروز هم هست، از این عشاق که میگن عشق رو بگیر و عقل رو ول کن، ازشون اگه دیدین ازش بپرسین که آقای محترم باری کلا عاشق بیا بیا اینجا بنا. حالا اگه عقل نباشه و خرد و آگاهی نباشه، عشق چه درد میخوره؟ عشق بی خرد بی خردانه به چه درد میخوره؟ حالا یه قصه هم بر شما بگم. گفتن یه آدم عاشق شده بود، داد و بیداد میشه، یخه چاک بیا سوختم، به فریادم برسین، عشق منو سوزند. خیلی عاشق بود، یکی دست گذاشت روش، گفت آقا چته؟ گفت عاشقم. گفت حالا صبر کن ببینم. عاشق گاره؟ گفت عاشق کی هستی؟ گفت هر کی بشه. حالا این عاشق بود یا نه؟ اصلا نمیفهمه این عشقش به چه دردی میخوره بگم. بله عشق توأم با خرد آگاهی خیلی بالا، معلومه که خیلی بالا، عاشق آگاهانه. گاهی من اینه تو کلاس هم گفتم سابق، تو خیلی مسئله من خیلی حساسه، اینجا میگیم حالا تکرارم شده اب نداره. یه خانومی اگر یه عاشق پیدا کرد، یه خواستگاری که سر از پا نمیشناسه ها، سر از پا عاشق دسو میاد خواستگارش، خب خوبه. بعد از این خانم پرسم اگه بفهمی که این عقل نداره بیشعوره، قبولش میکنی یا نه؟ چی میگن خانوم ها؟ پس معلوم شه عشقم با همه عظمتش باید به عقل متکی باشه، عقل رو هیچ کارش نمیشه که، عقل آگاهی بسیار اهمیت داره. حالا بحث اینجا این بود که حالا برگردیم از این حرفا، برگردیم به دیانت، که آیا بین عقل و نقل، نقلی که از طریق دین میشه به ما میرسه با عقل، اگر ناسازگار بودن چه کنیم؟ این طرح مسئله بود. ببینیم حالا اینکه ما چی گفتیم.
همانگونه که ذکر شد، تعادل میان عقل و نقل در نظر حکمای اسلامی جایگاه ویژه داشته و در یک عرض عریض همواره مورد توجه بوده است. البته تعادل میان عقل و نقل دارای نوعی نوسان است که به نحوه تفکر اشخاص و شرایط زمان و مکان بستگی دارد. یعنی برخی از اندیشمندان اسلامی در عین این که به تعادل میان عقل و نقل
سخت معتقدند به نقل بیشتر توجه دارند، ولی برعکس گروهی دیگر از اندیشمندان ضمن حفظ تعادل میان عقل و نقل روی اعتبار عقل بیشتر تکیه می کنند. خواجه نصیرالدین طوسی از جمله اندیشمندانی است که نه تنها تعادل میان عقل و نقل را به زیان عقل از میان بر نداشته، بلکه تا آنجا که توانسته علم کلام را به فلسفه نزدیک کرده است.
بله، یکی از کسانی که عقلی مسلک الحق و الانصاف، حالا ابن سینا که اصلا عقلی مسلک اول درجه اوله، خدا رحمتش کنه، خواجه نصیرالدین طوسی، این زاخ هم فیلسوف هم متکلم، خب به این نزاع آگاه بوده، وارد میدان شده، کتاب نوشتن نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو بخونه، هم برای نقل اعتبار قائل، میگه نقل مهمه، عقل مهمه، اما سعی کرده که تعارض بین عقل و نقل رو به نفع عقل پایان ببخشه، یعنی در هر حال به تقدم عقل قائل، اگه تعارض پیدا شد حرف اول عقل میزنه یا سعی میکنه نقل رو تفسیر کنه. بذار این مثال براتون بزنم، این بارها زدم این مثال، حالا قرآن کریم رو همه شما قبول دارین، همه ما قبول داریم، کتاب آسمانی ماست دیگه، کتاب خداونده، قرآن کریم معتبره، هیچ کس در قرآن شک نداره. خب قرآن کریم میگه ان الله علی العرش استوا، این آیه قرآنه، خدا بر عرش یعنی تخت، لغت عربی عرش، خدا بر تخت، استوا یعنی لم داده، تکیه زد. ظاهر این آیه، اگه ظاهر لغت رو باید معنی کنیم دیگه، ظاهر لغوی این آیه یعنی چی؟ یعنی خدا جسمه، یه تخت بزرگی هم داره، حالا اونجا رو تخت دراز کشیده. عقل اینو میپسنده یا نه؟ خدا جسمه؟ عقل میگه خدا جسمه؟ خدا رو تخت خوابیده؟ عقل میگه نه. پا چکار کنیم؟ اینجا عقل در مقام تفسیر برمیاد، میگه این عرش رو باید معنی کنی؟ استوا رو باید معنی کنی، استوا خوابیدن نیم، عرش یعنی کل هستی عالم، ارتفاع، استوا یعنی استیلا، یعنی خدا احاطه داره بر هستی. این عقل تفسیر میکنه، به گونه ای تفسیر میکنه که معقول باشه. حالا معقول هست یا نه، اینجور بگیم خدا بر هستی احاطه داره، امر معقولیه، معقول نی؟ عقل میپسه، میگه این درسته. اما حالا کسی که ظاهر بینه، میخواد بگه ظاهر باید تخت هم تختای معمولی حساب کنه، استوا هم خوابیدن رو تخت، وقتی این معقوله؟ حالا که شما نیا چکار میکنین؟ به نفع عقل تفسیر میکنه، هیچ عیبی هم نداره، نقل را مطابق عقل تفسیر میکنه، نظام از میون برداشته میشه، مشکلی هم نیاره. اینا مثال میزنم، اما موارد دیگری هم پیدا میشه خیلی، حالا دیگه بخواییم موارد ذکر کنیم خیلی زیاده. خب التماس داد هفته دیگه.
عزیزان فهیم، آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی جناب آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی درباره کتاب ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام بود. شبتون سرشار از نیکی و آرامش. خدا نگهدار.
50 ساله کنار همیم. من کنار تو. شرکت من تولید کننده محصولات شوینده.
تکنوپارس تولید کننده انواع تسمه لاستیکی کولرهای آبی با بیش از ربع قرن سابقه، دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه ایزو 9001. تکنوپارس.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
مفتخریم شما را به بازدید از غرفه شرکت سیم و کابل آریانا پر در 22 نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق دعوت نماییم. وعده دیدار ما 29 آبان لقایت، 2 آذر در سالن میلاد غرفه 350.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
شرکت ونشت دارو، تولید کننده کنسانتره برای افزایش رشد و سلامت دام‌های پرواری. با استفاده از پیشرفته‌ترین دستگاه‌های روز دنیا، کیفیت، نوآوری، بهره‌وری. ونشت دارو.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچین در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچینی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوندی.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.